این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سعد حریری از نخست وزیری لبنان استعفا داد. به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است محاکمات بازداشت شدگان اخیر از این به بعد غیر علنی باشد. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران کشته شدن 3 نفر را در کهریزک تأیید کرد. هفت شب در ایران 4:30 بعد از ظهر در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. پنجشنبه است 19 شهریور ماه 1388 خورشیدی، 10 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. آخرین روز هفته در ایران. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا تا 90 دقیقه آینده با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن همه اینها، تازه ترین خبرهای روز با روزا آژیری.
با سلام. سعد حریری نخست وزیر لبنان پس از 10 هفته تلاش برای تشکیل کابینه از سمت خود استعفا داد. آقای حریری به نتیجه نرسیدن مذاکراتش با احزاب مخالف را برای تشکیل کابینه دلیل استعفایش ذکر کرد. وی می‌کوشید یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد، اما بر سر تعیین وزیران و مشخص کردن وزارتخانه‌های هر یک نتوانست با احزاب مخالف به خصوص حزب الله لبنان و متحدان آن به توافق برسد. سعد حریری گفت امیدوار است تصمیم او به استعفا به سود مصالح لبنان باشد و زمینه را برای از سرگیری گفتگو آماده کند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت هیئت 3 نفره قوه قضاییه روند محاکمات بازداشت شدگان پس از انتخابات را پیگیری می‌کند و قرار شده است این محاکمات از این به بعد غیر علنی باشد تا جلوی استفاده‌های تبلیغاتی از این محاکمات گرفته شود. نایب رئیس مجلس همچنین گفت مهدی کروبی اتهام‌هایی به نظام زده است که اگر نتواند آنها را اثبات کند، جرم بسیار بزرگی مرتکب شده و باید پاسخگو باشد. عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران کشته شدن 3 نفر را در بازداشتگاه کهریزک تایید کرد. او به روزنامه اعتماد گفت در اعتراض‌های پس از انتخابات 36 نفر کشته شدند که 3 مورد آن در بازداشتگاه کهریزک بوده است. او افزود محل کشته شدن 10 نفر دیگر نیز روشن است، اما محل و نحوه کشته شدن دیگران معلوم نیست. این در حالی است که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و عزیز الله رجب‌زاده فرمانده پلیس تهران گفته بودند که هیچ کس در کهریزک کشته نشده است. در مورد مجموع کشته شدگان نیز مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون ارقام متفاوتی ذکر کردند. علیرضا بهشتی نماینده میرحسین موسوی در کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان پس از انتخابات شمار کشته شدگان را 72 نفر اعلام کرده است. آقای بهشتی دیروز چهارشنبه به حکم دادستان جدید تهران بازداشت شد. وزارتخانه‌های خارجه روسیه و چین میگویند در حال بررسی دقیق بسته پیشنهادهای ایران هستند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز ضمن تأکید بر اینکه پیشنهادهای ایران را به طور دقیق بررسی خواهند کرد، از ایران خواستند به مذاکره معنیدار با اروپا بپردازد.
ممنونم روزا آژیری و مشروح تازه‌ترین خبرهای روز تا این ساعت. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. نگاهی به بسته پیشنهادی ایران به کشورهای گروه 5 به علاوه 1. نخست وزیر اسرائیل 1 روز تمام غیب شده بود. در مسکو بوده یا در دفتر کارش؟ از خشم مطبوعات اسرائیلی میگوییم. نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر هفته آینده. نکته: ایران حضور ندارد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید در کهریزک کسانی کشته شده اند. بالاخره در کهریزک کسی کشته شده یا نه؟ همسر عبدالله مومنی نگران شوهر در بندش.
جدیداً نگران حال مومنی هست. من برای سلامتی آقای مومنی نگرانم و اعصاب من، اعصاب خودم.
و نگاهی به وضعیت کیوان صمیمی، مدیر مسئول ماهنامه نامه در گفتگو با وکیل او.
اعلام کردن که 2 بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن، هم این که پای سمت چپش.
اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی بمانید، خواهید شنید. ایران دیروز چهارشنبه 18 شهریور ماه بسته پیشنهادی خود را به نمایندگان سیاسی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تحویل داد. مفاد این بسته هنوز فاش نشده، اما به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، بسته مذکور حاوی پیشنهادهایی برای حل مسائل جهانی است. گلین دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفته که ایران به آستانه دستیابی به توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک میشه و اگر بخواد میتونه سلاح هسته‌ای بسازه. در همین رابطه حسین آریان گفتگوی داره با مارک فیتز پاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، و نظر او رو درباره گفته گلین دیویس جویا میشه. مارک فیتز پاتریک:
First of all, Iran has not slowed down its production of low-enriched uranium. The output has remained steady.
در ابتدا باید بگویم که ایران تولید اورانیوم غنی شده با غلظت پایین را کاهش نداده. تولید ایران ثابت مانده و مانند گذشته ادامه دارد. به موازات این، ایران نسب سانتریفیوژها را افزایش داده و این کار می‌تواند این کشور را برای رسیدن به آستانه دستیابی به توانایی لازم برای سلاح هسته‌ای کمک کند. این در صورتی است که ایران تصمیم بگیرد چنین سلاحی تولید کند و این چیزی است که مایه نگرانی بسیاری از کشورهاست. بنابراین آنچرا که گلین دیویس نماینده جدید آمریکا در آژانس گفته یک واقعیت است. ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران به اندازه است که میتوان با تغلیظ دوباره آن یک سلاح هسته‌ای ساخت.
آقای فیتزپاتریک، احمدی نژاد گفته است که چیزی به نام پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد و پرونده مذکور در واقع پرونده دشمنی دو سه کشور با ایران است. با اینکه مفاد بسته پیشنهادی هنوز فاش نشده، ولی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بسته پیشنهادی احتمالاً خواستهای شورای امنیت را برآورده نخواهد کرد. اگر این طور باشد، مسئله هسته ایران به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
What President Ahmadinejad had said that Iran would not be talking about its own nuclear program.
آنگونه که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است، گفتگوی ایران با کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای این کشور نخواهد بود. به باور من در این صورت دیگر موضوعی برای گفتگو وجود ندارد. در چنین صورتی کشورهای غربی درباره راه‌های دیگری برای متقاعد کردن ایران برای گفتگو و حل مسئله هسته‌ای این کشور به رایزنی خواهند پرداخت و در این حال موضع خود را در قبال دو گزینه‌ای که به ایران پیشنهاد کردند تقویت خواهند کرد، یعنی یا همکاری و ادغام در جامعه بین‌المللی و یا انزوا به خاطر ادامه برنامه هسته‌ای که فایده غیر نظامی ندارد و در راستای تولید سلاح هسته‌ای است.
برخی از مقام‌های آمریکایی گفتند که اگر حل مسئله هسته‌ای راه به جایی نبرد، تحریم صادرات بنزین به ایران اعمال خواهد شد. در همین راستا هوگو چاوز که اخیراً به ایران سفر کرد، گفت به ایران بنزین صادر خواهد کرد. فکر می‌کنید تحریم صادرات بنزین تأثیری در موضع ایران داشته باشد؟
I think that if there was a ban on the export of refined petroleum to Iran.
اگر تحریم صادرات بنزین علیه ایران اعمال شود، این کار تأثیر ذهنی خود را بر رهبران ایران و مردم این کشور خواهد گذاشت. ونزوئلا البته گفته که به ایران بنزین صادر خواهد کرد، اما بنزین ارسالی ونزوئلا به ایران کافی نخواهد بود، چون به احتمال قوی شرکت‌های صادرکننده بنزین تحریم جهانی را علیه ایران اعمال خواهند کرد. من شخصا مطمئن نیستم که تحریم بتواند موضع رهبران ایران را در قبال برنامه هسته‌ای این کشور تغییر دهد، اما بدون شک مشکلات اقتصادی برای ایران به بار خواهد آورد.
روسیه و چین در مورد تحریم همگام سایر کشورها نیستند. به نظر شما این دو کشور با کشورهای گروه 5 همکاری خواهند کرد؟
Russia and China are always reluctant to go along with the other major powers in the degree to which sanctions are imposed.
در اغلب موارد روسیه و چین با سایر قدرت‌های عمده جهانی در مورد میزان تحریم‌ها علیه ایران همگام نیستند. اما این دو کشور با اصل اعمال تحریم علیه ایران مخالفتی ندارند و در مورد 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی همکاری کردند. درست است که در بعضی موارد درباره زمان اجرای تحریم و میزان آن با سایر قدرت‌های عمده جهانی مخالفت‌هایی کردند، ولی در نهایت اعمال تحریم‌ها را پذیرفتند. به تازگی روسیه و چین با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کردند، ولی اگر ایران از همکاری با کشورهای گروه پنج به علاوه یک تفره رود و به خواستهای شورای امنیت توجه نکند و نیز به سوالات مطرح شده از سوی آژانس درباره فعالیت‌های خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای جواب ندهد، آن وقت به باور من چین و روسیه با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران موافقت خواهند کرد.
گفتگوی حسین آریان بود با مارک فیتز پاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن. پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخاباتی که حالا مدتی است به آن لقب بحث‌انگیز هم می‌دهند، خیلی‌ها با نتیجه انتخابات مخالفت کردند. از مردم عادی گرفته تا صاحبان مناصب حکومتی و نیز مراجع و روحانیان در قم. نامه‌های ریز و درشت مراجع به مقام‌های بلندپایه نظام که بعضاً منتشر شد و در مواردی هم خبر فرستادن نامه فلان مرجع به فلان مقام حکومتی یا مثلا آیت الله خامنه‌ای منتشر شد. به راستی در قم چه می‌گذرد؟ این سوال را از محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی پرسیدم.
برای نخستین بار در رابطه روحانیت و حکومت، چه بعد از انقلاب چه قبل از انقلاب، یک مشکلی به وجود اومده و اون این هستش که حکومت حرمت مرجعیت رو به عنوان یک مرجع قابل احترام بخشی از اجتماع، به حال یعنی کسی که جایگاهی که پایگاه اجتماعی قابل توجهی داره، حرمت او رو نگه نمی‌داره و برای حرفهای او احترامی قائل نیست.
هنوز چندی از اظهار نظرهای آیت الله منتظری نگذشته بود که روحانیان دیگری چون آیت الله یوسف ثانعی هم لب به اعتراض گشودند.
در مقابل 200 میلیون بگی آخوندا بچه هاشون دزدن، خودشون هم دزدن، 30 سال دزدی شده. چه حکومت تشیعیه که 30 سال دزدی شده تازه حالا فهمیدن؟ تشیع را نسبت دزدی میبرد. اینا افتراء است، اینا تعذیر دارد.
حالا هم از جلسات خصوصی مراجع، آنگونه که محمد جواد اکبرین میگوید، زمزمه نارضایتی از دولت احمدی نژاد به گوش میرسد.
بخش قابل توجهی از آقایون قم هر کدام به انگیزه خاص خودشون در حال حاضر مخالفن. بخشی از مخالفت‌ها دلیلش واقعا شرعی و فقهی است. مثل آیت الله صافی گلپایگانی، اینا معتقدن دولت به لحاظ فقهی و شرعی با مراجع هماهنگ نمی‌کنه در بعضی از کارهایی که انجام میده. بعضی از معتقدن که دولت به جای عمل کردن بر اساس تدبیر و مشورت و عقلانیت خرافه‌گراست، نظیر آیت الله جوادی عاملی. برخی دیگه معتقدن که این دولت به جای مشورت داره خودکامگی میکنه، اعتنایی به نظر دیگران نداره و داره لجاجت میکنه در اداره کشور. این نظر آیت الله مکارم شیرازی اینو در 2 تا سخنرانی تا به حال گفته، اسم آقای احمدی نژاد نبرده اما گفته که بهتر است که مسئولان از لجاجت دست بردارن. خب دسته دیگه ای هم هست که اساسا معتقدن این دولت هیچ حرمتی برای حق الناس قائل نیست. خون مردم به راحتی ریخته شده، آبروی مردم به راحتی ریخته شده. این 4000 نفر تو زندان، 70-80 نفر آدم تا به حال اعلام شدن که کشته شدن، اما این دولت اهمیتی براش نداره و همچنان داره فرافکنی میکنه و البته تو این قصه رهبری هم شریک جرمش هست. اینها افراد خاصی هستند، مراجع شجاعتری هستند، نظیر آیت الله منتظری و آیت الله ثانعی و آیت الله طاهری اصفهانی. اینا عدم مشروعیت دولت رو اعلام کردند تا به حال.
در همین حال گزارش هایی هم از قول سایت های اصلاح طلب حکایت از دعوت مراجع قم از آیت الله علی سیستانی دارند، مرجع تقلید بلندپایه شیعه زاده شهر مشهد که 48 سال از مقیم شهر نجف در عراق است. دعوت از آیت الله علی سیستانی برای پادرمیانی و شاید یافتن راهی برای پایان همه این بحران ها. محمد جواد اکبرین.
در قم از بعد از انتخابات بعضی از شخصیت های سیاسی به دیدن رئیس دفتر آیت الله سیستانی در ایران که داماد ایشون هست، جناب آقای شهرستانی، رفتن و با آقای شهرستانی صحبت کردن، اعتراضات خودشون رو به ایشون منتقل کردن تا ایشون به مرجعیت در نجف منتقل بکنه. این یه مرحله از دیدارها بود که تا به حال هم ادامه داره. الان هم این بحث در بین بعضی از مراجع و روحانیان در قم مطرح هست که با توجه به نفوذ آیت الله سیستانی در جهان تشیع از ایشون دعوت کنند بیاد ایران و با حضورش در ایران و گفتگو با مقامات ایران دخالت بکنه، و اینهایی که این دعوت رو انجام دادن مطمئن هستن که حکومت جرأت ایستادگی در مقابل آیت الله سیستانی نداره.
برخوردهایی که پس از انتخابات با معترضان به نتایج آن شد، واکنش روحانیان مختلف در ایران را به دنبال داشت. در ماه گذشته هم عبدالله نوری وزیر کشور در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی در دیداری با آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله جواد شهرستانی نماینده تامل اختیار آیت الله علی سیستانی از آنها خواست که در ارتباط با وقایع اخیر ایران از خود تحرک بیشتری نشان دهند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، و صدای رادیو فردا رو در ساعت 7:15 شب به وقت تهران میشنوید. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل خشم پرنفوذترین روزنامه‌های کشورش رو برانگیخته. این روزنامه‌ها از جمله یدیوت، اخرونوت و معریو در شماره‌های روز پنجشنبه، یعنی امروز خودشون، نخست‌وزیری اسرائیل رو به اتهام دروغگویی درباره سفر پنهانی و محرمانه آقای نتانیاهو به مسکو زیر رگباری از انتقاد گرفتند. علیرضا طاهری.
نخستین جنجال رسانه‌ای دولت بنیامین نتانیاهو را در 6 ماهی که از نخست وزیریش می‌گذرد در این پرسش اسرائیلی‌ها می‌توان خلاصه کرد. بیبی کجا بود؟ بیبی نام خودمانی اسرائیلی‌ها برای نخست وزیرشان است. دفتر نخست وزیری اسرائیل برای دادن پاسخ به این پرسش که بیبی کجا بود و چرا یک روز تمام به اصطلاح غیبش زده و نهان از انظار عمومی بوده است، روز دوشنبه گذشته از قول رایزن نظامی بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که در روز مورد نظر او گرم بازدید از تأسیسات امنیتی بوده است. اما روزنامه یدیوت آهرونوت روز چهارشنبه دیروز گزارش داد که بنیامین نتانیاهو در واقع محرمانه به مسکو رفته بوده تا نگرانیش را از احتمال فروش موشک‌های ضد هواپیمای ساخت روسیه به جمهوری اسلامی با سران کرملین در میان بگذارد. تحلیلگران همین روزنامه سرپوش گذاشتن بر مسائل حساس را بر زمینه و در چارچوب امنیت ملی اسرائیل قابل قبول دانستند، اما بهره‌گیری از خبری دروغ و بی‌پایه را برای این سرپوش گذاشتن بی‌شرمانه خواندند. به رغم این افشاگری‌ها، یکی از سخنگویان آقای نتانیاهو بدون آنکه خبر سفر محرمانه او به مسکو را تکذیب کند، بر صحت خبر بازدید او از یکی از تأسیسات امنیتی موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، پای فشرد. از سوی دیگر، خبر دیدار بنیامین نتانیاهو با دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری، و ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در خود مسکو تکذیب شد. اما این تکذیب خریداری در میان اسرائیلی‌ها نیافته است، به خصوص که نفس خبر سفر محرمانه بی بی به روسیه در آن تکذیب نشده است. چند و چون راز و رمزی که غیبت یک روزه نخست وزیر اسرائیل در انظار عمومی را در خود فرو برده با خبر رازآمیز دیگری همراه شده است. این خبر که کشتی باری آرکتیک سی که احتمالاً به چنگ راهزنان دریایی افتاده و نیروهای کرملین بعداً آن را نجات داده بودند، حامل سیستم‌های موشکی ضد هوایی S-300 ساخت روسیه به مقصد ایران بوده است. روسیه این خبر را بی‌پایه دانسته و بازرسان روس محموله این کشتی را الوار اعلام کردند. اسرائیل سال هاست که می‌کوشد روسیه را از فروش این نوع موشک‌های ضد هوایی به جمهوری اسلامی باز دارد.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر بدون حضور ایران هفته آینده، اوایل هفته آینده در شهر آکتائو در کشور قزاقستان برگزار می‌شود. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نزدیک به 2 هفته پیش برگزاری چنین نشستی را بدون حضور ایران محال دانسته بود. اما منوچهر متکی وزیر خارجه در این هفته به نشست سران چهار کشور حاشیه دریای خزر در اکتاو قزاقستان واکنش نشان داد و آن را برخلاف منافع ایران خواند. افزون بر این در تهران سفرای چهار کشور شرکت کننده به وزارت امور خارجه فرا خوانده شدند و حساسیت ها و نگرانی های جمهوری اسلامی ایران را با آنها خاطر نشان کرد. با آنها خاطر نشان شد. در همین پیوند علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با علی گرانمایه، کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه لندن و نخست از او درباره نگرانی های جمهوری اسلامی میپرسد. علی گرانمایه:
من فکر میکنم که در مجموعه کشورهای مشترک المنافع که جانشین اتحاد شوروی سابق شده، البته دیگه هر کدومشون کشورهای مستقلی هستند، اینها بین خودشون میتونند قرارهایی بذارن، توافقهایی بکنن، جلساتی داشته باشن و درباره مسائل مشترک مورد علاقه صحبت بکنن، از جمله مسئله دریای خزر. تا جایی که حق کشور ایران به عنوان کشور دیگر ساحلی دریای خزر نقض نشه و نادیده گرفته نشه، من فکر نمی کنم اینا هیچ محدودیتی داشته باشند برای اینکه با هم بشینن و در مورد همه مسائل مورد علاقه خودشون از جمله مسئله دریای خزر صحبت بکنند.
آقای دکتر گرانمایه، تلقی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای منوچهر متکی از نشست وزیران خارجه که در اکتاو در قزاقستان قرار است برگزار بشه این هست که ایران اینجا منافع ملیش به خطر افتاده و ایشون انتقاد کرده از تشکیل این اجلاس بدون حضور ایران.
از یک طرف باید توجه داشت که نمیشود چهار کشور ساحلی دریای خزر رو که با هم یک منافع مشترکی دارن به عنوان جمهوری‌های سابق شوروی در محدوده کشورهای مستقل مشترک المنافع فعلی محروم کرد از این حق که با هم دیگه ننشینن و صحبت نکنن. نگرانی دولت ایران بیجا نیست، برای اینکه فکر می‌کند که این نشست ممکن است منجر به توافقی بشود که چهار کشور بیان و بگن همون طوری که قبلا بین روسیه و قزاقستان و آذربایجان توافق شده، همه کشورهای ساحلی بیان قبول بکنن، بر اساس میزان ساحلشون از منابع کف دریا استفاده بکنن و وضعیت حقوقی دریای خزر رو در مورد سایر مسائل هم روشن بکنن. از طرف دیگه باید توجه داشت که این کشورها مخصوصا روسیه نگران این هست که حضور ایران در یک اجلاس مقدماتی باز هم سبب برخورد بشه به نتیجه نرسیدن گفتگوها. به یاد داریم که قبلا نماینده دولت روسیه در مسائل دریای خزر آقای ایوانوف گفته بود که ایران برای خودش حق وتو قائله، یعنی ایران اظهار میکنه که یا باید کل دریای خزر به عنوان ملک مشاع کشورهای ساحلی شناخته بشه و تقسیم نشه از هیچ نظر، یا اینکه به ایران 20% بدن بدون توجه به اینکه میزان ساحل ایران در دریای خزر کمتر از 20%.
آقای گرانمایه، آیا با این ترتیب ایران در مقابل عمل انجام شده قرار نخواهد گرفت؟ به هر حال چهار کشور دارن میشینن و با هم مذاکره میکنن.
در عمل این طور خواهد بود، یعنی اگر همون طوری که آذربایجان به توافق روسیه و کازاخستان پیوست، ترکمنستان هم یک چنین توافقی به پیونده، اون وقت ایران دست تنها میمونه. میدونیم که ایران یک بار در سال 2001 وقتی که متوجه شد که در جنوبی ترین قسمت آبهای آذربایجان در منطقه آلوف از نظر آذربایجان و منطقه البرز از نظر ایران شروع به عملیات نفتی کردن، کشتی جنگی فرستاد و اختار کرد که عملیات نفتی رو متوقف بکنن برای اینکه اونجا در محدوده آبهای ایران قرار گرفته. امروز امکان چنین قدرت نمایی از طرف ایران نیست، برای اینکه شرکت‌های بین‌المللی در اونجا حضور دارن، روسیه هم به عنوان قدرت برتر منطقه دریای خزر یکی از کشورهای فعال هست، چه در آبهای خودش و چه در آبهای ساحلی آذربایجان یا کازاخستان یا ترکمنستان از نظر فعالیت‌های نفت و گاز. بنابراین ایران ممکن است به احتمال زیاد در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرد. با توجه به جو فعلی قبول نظرات اون کشورها برای ایران هم کار آسانی نیست.
صدای علی گرانمایه بود، کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه لندن، در گفتگوی با علیرضا کرمانی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما یک گفتگوی ویژه. محمد نوریزاد 57 ساله است. مردم ایران از سالهای دور با صدای او آشنا هستند. روایتگری مستند بود که در تمام سالهای جنگ ایران و عراق از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شد و تصاویری از لحظه های جنگ، کشته شدن جوانان و نبرد اونها رو نشون می داد. در سالهای اخیر محمد نوریزاد به سریال سازی برای تلویزیون جمهوری اسلامی روی آورد. در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آقای نوریزاد در چرخشی آشکار مطالبی رو در وبلاگ خودش نوشت که اتهامات زیادی رو برای او آورد. سپتامبر 2008 پس از انتشار مطلبی در وبلاگش علیه روحانیون، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شکایتی رو علیه او مطرح کرده. آقای نوریزاد از مراجع تقلید به خاطر دخالت در امور حکومتی و کوتاهی در انجام وظایف دینیشون انتقاد کرده و از اونها خواسته بود که مسئولیت عواقب دخالت‌هایی رو که در کارها می‌کنند بپذیرند. نوریزاد اما در یکی از پست‌های اخیرش در وبلاگش مستقیماً جمهوری اسلامی رو هدف گرفته و نوشته بقای این نظام اگر با کشتن بیگناهان میسر است، من شخصاً این بقا را نمی‌خواهم. او که به گفته خود سالها دیگران رو به دلیل گفتگو با رسانه‌های خارج از کشور تقبیح می‌کرد، با رادیو فردا به گفتگو نشست و به تفصیل از دلایل اعتراض خود به اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری با رویا کریمی سخن گفت.
من کسی که الان دارم با شما صحبت میکنم سالها نسبت به کسانی که با رسانه‌های فرامرزی صحبت میکردن حساسیت داشتیم و این رو به عنوان یک نقطه ضعف برای اون افراد میدیدیم، ولی الان احساس دارم این هستش که ما برای برپایی آرمان‌های بسیار زیبا و شریف و عزیزی قیام کردیم، جنگیدیم، زحمت کشیدیم، عمرمون رو صرف کردیم. متاسفانه این حادثه‌ای که بعداً پیش آمد میتونست پیش نیاد و مردم باز هم همون شور و حال رو داشته باشن، ولی متاسفانه حرکت‌های غلطی که صورت گرفت منجر به این شد که برخی از عزیزان ما آسیب دیدن، از پا در آمدن و خونه‌های به ناحق ریخته شد. من یاد داشتم نوشته بودم که اگر نظامی با عبور از این مسیر میخواد به بقای خودش تداوم ببخشه، ما یک چنین روی کردی رو بهش علاقمند نیستیم، نمیخوایم یک چنین شرایطی که اون جوانان ما ریخته بشه، جوانان ما آسیب ببینن، مردم ما چند پاره بشن، مردم ما بدبین بشن، به خصوص که این رفتارها به اسم اسلام انجام میشه، به خصوص که روی کرد دینی داره.
آقای نوریزاده فکر نمی کنید برای این صحبت ها الان کمی دیره؟ شما چرا زمانی که فیلم کشته شدن ندا رو دیدید احتمالاً در که حتی در تلویزیون جمهوری اسلامی هم نمایش داده شد، چرا اون زمان چنین نامه ای ننوشتید؟ چرا اون زمان چنین پستی رو روی وبلاگتون قرار ندادید؟
من متاسفانه یا چجوری بگم، تمام این مدت بعد از انتخابات رو من در یک روستای دور چهارمحال و بختیاری مشغول ساختن یک فیلم بودم و نه دسترسی به اینترنت داشتم، نه دسترسی به تلویزیون، نه رادیو، و با تلفن از بستگانمون و از دوستانمون میشنیدیم که مثلا یک این اتفاقاتی داره میفته. ما 2 ماه تمام توی اون ارتفاعات محصور بودیم، خودمون البته رفته بودیم برای ساخت یک فیلمی، به همین دلیل خیلی دیر در جریان اتفاقات و حادثه ها و اینا قرار گرفتیم.
آقای نوریزاد، این صحبت هایی که شما در حال حاضر دارید مطرح میکنید و اونچه که در وبلاگتون نوشتید رو چه معنایی باید برای اون در نظر بگیریم؟ یعنی شما به عنوان کسی که از سالهای اول انقلاب در جبهه مشخصی قلم میزدید و مطلب مینوشتید و بعد در واقع با دیدگاه کاملا مشخصی شروع به فیلم سازی کردید، آیا در واقع دارید به نوعی توبه میکنید از تمام کارهایی که در 30 سال گذشته انجام دادید و مواضعی که در این 30 سال اتخاذ کردین؟
نه، من به هیچ وجه توبه نمی کنم، بلکه نگرانی های خودم رو ابراز می کنم توی این نوشته. ببینید، مثلا من رفتم در روستاهای دور برای مردمان فقیر، زحمتکش و محروم تلاش کردم، راه زدم. من از اینا توبه نمی کنم. یا فرض کنید که در جبهه‌های جنگ حضور داشتم، اینها به هیچ وجه، مثلا اگر توبه بکنم خطا کردم، بلکه من به رویه‌های غلطی که به خصوص در روزهای بعد از انتخابات شکل حکومتی به خودش گرفت معترضم و نگرانی خودم رو ابراز می‌کنم به عنوان کسی که عمرش رو و بخش وسیعی از جوانی خودش رو صرف قوام و برپایی این نظام کرده. من مسئولین بزرگ و برتر این نظام رو به چالش می کشم و دعوت می کنم به این که به مردم پاسخ بدن و نگرانی های خودم رو منتقل می کنم.
آقای نوریزاد، شما در جایی از متنتون نوشتید ما اجازه نخواهیم داد میراث انسانی ما را به تاراج ببرند. منظور شما از گفتن این جمله چه هست؟ آیا شما قرار هست جز نوشتن و جز کار فرهنگی کار دیگری رو هم در عرصه‌های اجتماعی انجام بدید و به نوعی به صحنه اعتراضات مردمی بپیوندید، یا خیر فقط میخواهید در حد نوشتن مطلب و کار فرهنگی خودتون رو محدود نگه دارید؟
ببینید، وقتی میگم ما دیگه از فرد خارج میشیم، یعنی به جمعی میپیوندیم که اونها نسبت به خواسته های خودشون حساسن، این که اجازه نمیدیم یعنی ساکت نمینشیم، مینویسیم، حرف میزنیم، با افراد مختلف گعده قرار میکنیم، اعتراض خودمون رو به دستگاه های مربوطه ابراز میکنیم، به دستگاه های حکومتی، به اشخاصی که میشناسیم مراجعه میکنیم و میگیم، و اونها هم اطمینان دارن به جهت اینکه ما به هر حال افرادی هستیم که هیچ لکه منفی توی رفتارمون از نگاه حکومت نیست که بخوایم خدای نکرده بگیم که ما آدمای مثلا اسلحه به دست گرفته دیروز هستیم. نه، مثلا من خودم کارمند جهاد سازندگی بودم و هستم. این نهاد از بد پیدایشش وظیفه‌ش بودی که در روستاهای دور برای محرومی زحمت بکشه و من این کارا رو کردم. این آدم نمیتونه آدم معاند و ریشه برانداز و مخالف نظام باشه. یک فردی از آحاد خانواده است که نسبت به بزرگترهای خانواده اعتراض داره و رنجیده است و کسی است که الان بیتاب شنیدن پاسخه و بیتاب ترمیم ناهنجاری ها و زشتی ها و کاستی هاست، و این فرد در کنار سایر افراد خانواده نسبت به اتفاقات که تو این خانواده افتاده معترضه و نمیبخشه و خونه های ریخته شده رو کم نمیبینه که بخواد ازش بگذره و ساکت بنشینه. این که اجازه نمیدیم، این که برای طرف مقابلمون، حالا هر کی هست، نمیگذاریم که با اعتنا به برداشتی که از روزهای بعد از انتخابات کرده احساس کنه که همه چیز تمام شده، همه چیز آرامه، حالا دیگه مردم میتونن برگردن به سر خون زندگیشون.
آقای نوریزاد، لفظ ما که شما به کار میبرید چه گروهی رو داره نمایندگی میکنه؟
من نماینده جمعیتی از فرزندان همین انقلاب هستم و هستیم که برای برپایی این انقلاب زحمت کشیدن، خون دل خوردن، به پای نداری مردم گریستن، اشک ریختن، زحمت کشیدن و برای راندن دشمن از سرزمینشون فرزندانشون از دست دادن. فرض کنید که زندانهای عراق رو تحمل کردن، جنگیدن. ما این جمعیت هستیم، یعنی فرزندان خالص این انقلاب که به هیچ روی انهدام این نظام رو طالب نیستن.
آیا نوریزاد، فکر میکنید که آیا شما و همفکرانتون در صدد تشکیل یک دسته یا حزب رسمی خواهید بود یا نه همینطور به شکل غیر رسمی میخواید فعالیت خودتون رو آغاز کنید؟
من بعید میدونم که امثال بنده بخوایم حزبی تشکیل بدیم، بعید میدونم، به جهت این که ما هنوز یک چنین خواستگاهی رو برای خودمون ندیدیم که بخوایم در برابر این نظام بایستیم و مخالفت تشکیلاتی در برابر او ابراز بکنیم. ولی اگر در آینده به سوال هامون پاسخی داده نشه، به نگرانی هامون، طبیعیه که چه بسا مثلا میگم در تشکل های موجود قرار بگیریم یا خودمون مثلا تشکلی رو سامان بدیم. ولی واقعیت قضیه این استش که این شکاف بزرگی امروز در بین به اصطلاح فرزندان انقلاب اتفاق افتاده، هم با همین حادثه هایی که بعد از انتخابات روی داد. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، جمعی از دوستان من چه بسا بنده رو تکفیر بکنن، بگن تو هم با مثلا رادیوهای بیگانه صحبت کردی، و چه بسا نه، جمعی از دوستان من همراهی بکنن. این اتفاق نامبارکی است که در جامعه ما روی داده.
آقای نوریزاد، شیوه برخورد جمهوری اسلامی با کسانی که در داخل نظام اقدام به نقد نظام میکردند، از جمله گروه‌های اصلاح طلبی مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، نشون داده که عملاً در قبال چنین افرادی صبر و تحملی نداره. شما حتما در این مدت از تلویزیون شاهد به دادگاه کشیدن افرادی مانند بهزاد نبوی یا سعید حجاریان بودید. آیا نگرانی نیستید که چنین سرنوشتی برای شما هم تکرار بشه؟
من چیزی برای از دست دادن ندارم. من اگر فردا من رو به دادگاه فرا بخوانن، گذشته من جز خدمت به این نظام و اون آرمان‌های زیبایی که براتون عرض کردم نبوده. به همین دلیل فوقش این که این نوشته های اخیر من رو ملاک قرار بدن. اما من واقعیت قضیه وقتی وارد این عرصه شدم همه اینها رو برای خودم پذیرفتم. من به هیچ وجه موافق این نیستم که همین افرادی که شما ازشون اسم بردید به این شیوه زندانی بشن و آزادی از اونها سلب بشه. مردم ما وقتی اعتراض کردن و به خیابان‌ها آمدن تعدادشون کم نبود، یه بخش وسیعی از مردم فهیم و روشن فکر ما بودن و متاسفانه اونها الان از بدنه این نظام کنده شدن و علایق خودشون رو دیگه به پای این نظام نمی‌ریزن و این نگرانی من رو صد چندان می‌کنه. یعنی مردمی که تا دیروز می‌شد با یک ملاتفت، با یک برخورد فهیمانه، با یک مواجهه درست اونها رو همچنان در کنار خود دید، الان به خاطر آسیب‌های روحی، عاطفی و اجتماعی که دیدن دیگه منقطع شدن و این تلنگر بزرگی بود که متاسفانه بر امثال بنده وارد شد و ما احساس کردیم که نباید ساکت بنشینیم.
گفتگوی همکارم رویا کریمی بود با محمد نوریزاد، نویسنده و سریال ساز تلویزیونی، البته در مورد تغییر موازهی که از قبل داشته، در مورد مطالبی که اخیراً در وبلاگ خودش می نویسه و به هر حال با نظرات او در سالهای پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تغییری آشکار داره.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
یک سایت اینترنتی ایرانی به نام آینده که گفته میشه به یکی از افراد بانفوذ در جمهوری اسلامی نزدیک هست، این هفته آماری از قربانیان انقلاب اسلامی و مبارزه 15 ساله مخالفان با رژیم پیشین ایران منتشر کرده. بر پایه این آمار که منبع اون بنیاد شهید انقلاب اسلامی گفته شده، از سال 1342 تا 1357 جمعاً 3164 نفر در مبارزه با رژیم پیشین ایران کشته شدند. آرمان مصطفی.
درباره قربانیان مبارزه با رژیم پیشین ایران همیشه ارقام و آمارهای متفاوتی ارائه شده است. آیت الله روح الله خمینی، بنیادگذار جمهوری اسلامی، به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد که این انقلاب با بیش از 60,000 شهید به ثمر نشسته است. وی این رقم را در سخنرانی‌های مختلف بارها تکرار کرد. علاوه بر اظهارات رهبر و بنیادگذار جمهوری اسلامی، در بسیاری از اسناد رسمی ایران نیز رقم‌های مشابه به چشم می‌خورد. برای مثال در مصوبه کمیسیون ویژه دوره اول مجلس شورای اسلامی درباره گروگان‌های آمریکایی، تعداد کشته شدگان در انقلاب اسلامی حدود 70,000 ذکر شده است. این در حالی است که سایت آینده با استناد به آمارهای بنیاد شهید تعداد قربانیان انقلاب اسلامی را 2,838 نفر اعلام کرده است. این رقم از نتیجه‌ای که عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار ایرانی، از پژوهش‌های خود به دست آورده است فاصله چندانی ندارد. آقای باقی در کتاب بررسی انقلاب ایران تعداد کل کشته شدگان انقلاب اسلامی را 2,781 نفر ذکر کرده است. مشکلی که انتشار این ارقام پیش می‌آورد تنها تضاد آن با سخنان آیت الله روح الله خمینی نیست، بلکه تضاد با متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در مقدمه این قانون اساسی مدت مبارزاتی که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید 1 سال و اندی و تعداد قربانیان آن بیش از 60,000 شهید و 100,000 زخمی و معلول ذکر شده است. اکنون حقوقدانان و استادان حقوق اساسی در دانشگاه‌ها باید توضیح بدهند که اگر نادرست بودن بخشی از یک قانون اساسی به اثبات برسد، چه اعتباری بر آن باقی می‌ماند. تضاد در آمارها تنها به مجموع قربانیان 1 سال و چند ماه پیش از پیروزی انقلاب محدود نمی‌شود. مثلا در مورد شمار کشته شدگان 17 شهریور 1357 در میدان ژاله تهران، ارقامی از 2,000 یا 3,000 و حتی 4,000 کشته دهان به دهان می گشت. و اکنون پژوهش‌هایی که به آن اشاره کردیم تعداد کشته شدگان 17 شهریور در میدان ژاله را 64 نفر و در دیگر نقاط تهران را 24 نفر در جمع 88 نفر ذکر می کند که تنها 2 نفر از آمار وزیر کشور وقت بیشتر است و در هر حال با 2, 3 و 4,000 کشته بسیار فاصله دارد. و آنها که سنشان بیشتر است شاید بیاد داشته باشند که تعداد قربانیان شورش مذهبی سال 1342 حدود 15,000 ذکر می شد. آیت الله روح الله خمینی هم در یکی از سخنرانی‌هایش همین رقم را بازگو کرد. حال فکر می‌کنید بر پایه پژوهش‌هایی که منتشر شده تعداد قربانیان شورش 15 خرداد 1342 چقدر بود؟ جمعاً 32 نفر.
آرمان مصطفی بود و گزارشی درباره یک گزارش سایت اینترنتی آینده که گفته میشه به یکی از افراد بانفوذ در جمهوری اسلامی نزدیکه و این سایت همین هفته آماری از قربانیان انقلاب اسلامی و مبارزه 15 ساله مخالفان با رژیم پیشین ایران رو منتشر کرده بود. این سایت که منبع گزارشش آمار بنیاد شهید انقلاب اسلامی بوده، گفته که از سال 1342 تا 1357 جمعاً 3164 نفر در مبارزه با رژیم پیشین ایران کشته شدند. اجازه بدین یک گزارش دیگر بشنویم، یعنی یک مصاحبه دیگه در حقیقت. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت 82 روز پیش در دفتر ستاد شهروندی مهدی کروبی با خشونت هرچه تمامتر و ضرب و شتم شدید و بدون ارائه هیچ حکمی از سوی ماموران بازداشت شد. همسر آقای مؤمنی فاطمه آدینه‌وند در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد از نگرانی ها برای همسرش و بیخبری مطلق از او که خود او رو نیز بیمار کرده چنین میگه.
داد دو روزه رو در بازداشتگاه به سر میبرن. 36 روزه ما از آقای مومنی هیچ اطلاعی نداریم.
حتی تماس تلفنی هم نداشتی؟
حتی تماس تلفنی هم با ما نداشت.
مسئولان قضایی اطلاعاتی در مورد ایشون به شما دادن؟
من دو روز پشت سر هم به دادگاه انقلاب میرم، پیش آقای حداد رفتم و ایشون به من گفتن هنوز تحقیقات تمام نشده و تا تحقیقات تمام نشه و به دادگاه نرود ما ملاقات یا تماس تلفنی اجازه نمیدیم.
این رسم معموله؟
نمیدونم. من از این آقایان سوال میکنم که آیا پس از بیش از 80 روز در انفرادی هنوز تحقیقات آقای مومنی تمام نشده؟
آقای مومنی با چه اتهامی بازداشت شدن؟
اتهامش رو به من نگفتنن. اتهام نشده، هیچی هم به ما نگفت.
نحوه بازداشت آقای مومنی چگونه بود؟
آقای مومنی در ستاد شهروند آقای کروبی بوده. همونجا میرن دستگیرش میکنن با نحوه برخورد خیلی تند و بعد با ضرب و شتم شدید و دستگیر میکنن، میارنش پایین، ماشین آقای مومنی رو میشکنن، لپتاپو و از ماشین برمیدارن به خود آقای مومنی میبرن.
آخرین دیدار شما با آقای مومنی کی بود؟
14 مرداد بوده. من و بچه‌هام رفتیم آقای مومنی رو دیدیم. وضعیت روحی و جسمی خوبی نداشتن آقای مومنی.
تعریف کنید منظورتون چه هست؟
چون نمیتونست رو پا خوب وایسته، حتی حرف زدنش اصلا میلرزی صحبت میکرد. خیلی لاغر شده بود، یعنی حداقل 15 کیلو ایشون کم کرده بودن.
به شما چیزی هم گفتن که حاکی از این باشه که وضعیتشون در زندان چگونه است؟
ایشون نمیتونستن چیزی به من بگن. اون دستگاه ضبط گذاشته بودن که صدا ما رو ضبط کنه. آقای مومنی فقط توانا در این حد که با یه احوالپرسی ساده از بچه‌ها دیگه هیچ نمیتونست هیچ چیزی صحبت کنه.
شما بیش از اون تونستید از رفتارشون چیزی درک کنید؟
از ظاهرش و رفتار آقای مومنی نشون میداد که شدیداً تحت فشاره.
و از کجا فهمیدید که تحت فشار هستن؟
قیافش که لاغر شده بود، حرف زدنش که میلرزید، نمیتونست خوب صحبت، تعادلش، تعادل روح روانیش اصلا نمیتونست رو پا وایسته. از موقعی که از ماشین پیاده شد، از این من فکر میکنم آقای مومنی شدیداً تحت فشاره.
منظورتون چیه که از ماشین پیاده شدن؟ مگر برای ملاقاتشون به زندان نرفته بودید؟
ما که تو زندان اوی حیات زندان رفتیم، آقای مومنی توی ماشین بود پیاده شد. نمیدونم دیگه آقای مومنی از کجا آورده بودن، ولی اون لحظه که من که رفتم تو با ایشون ملاقات کنیم، ایشون از ماشین پیاده داشتن میشده.
الان نگرانی شما چه هست؟
من از مؤمنی در سلامت کامل به سر میبرد چه تماس تلفنی نمیدن به ما یا یه ملاقات. شدیدن نگران حال مؤمنی هستم. من برای سلامتی آقای مؤمنی نگرانم. 36 روزه ما از اطلاع نداریم. خب آدم از وضعیت روحیش روانیش که اونجا دیدمش، از وضعیتی که جسمش که 20 کیلو کم کرده بود، من از اینا ناراحت، خیلی نگرانم. از وضعیتی که نمیتونست خوب صحبت کنه، میلرزید، از اینا خیلی نگرانم، ناراحتم. من که الان خودم شدیداً سردرد دارم، مال عصبی میشم، شدیداً سردرد دارم، حتی نمیتونم خوب صحبت کنم. خیلی سرم درد میکنه الان که با شما دارم صحبت میکنم. واقعا واسه آقای مومنی نگرانی ما خاطر اون سردرد الان اعصاب من، اعصاب خودم و بچه‌ام و اعصاب خودم و بچه‌ام. مثلا این درود که رفتیم اونجا جوابی بهمون ندادن، به خاطر همین سردرد شدید دارم.
از وضعیت جسمی عبدالله مؤمنی نگرانم. گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با فاطمه آدینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی. سخنگوی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت که 82 روز پیش در دفتر ستاد شهروندی مهدی کروبی با ضرب و شتم و بدون ارائه هیچ حکمی از سوی ماموران بازداشت شد.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
پس از 3 ماه گذراندن در بازداشت، وکیل کیوان صمیمی تونست با موکل خودش در زندان اوین دیدار کنه. کیوان صمیمی بهبهانی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، یک روز پس از اعلام نتایج مقدماتی انتخابات در ایران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. در روزهای گذشته اخباری به گوش می رسید که کیوان صمیمی در زندان تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشته. روز چهارشنبه بالاخره نسرین ستوده، وکیل کیوان صمیمی، موفق شد با موکل خودش در زندان دیدار کنه. نسرین ستوده در گفتگو با همکارمون علیرضا کرمانی از دیدار با کیوان صمیمی و از وضعیت جسمی و روحی و از پروندهش چنین میگه:
من دیروز چهارشنبه پس از 3 ماه پیگیری وضعیت آقای کیوان صمیمی موفق به دیدار ایشون در زندان اوین با حضور بازجوشون شدم.
مشخص است آقای کیوان صمیمی کدوم بند نگهداری میشن؟
آقای کیوان صمیمی در بند 209 نگهداری میشن. منتها بند 209 وضعیتی داره که عموماً افرادی که در بند عمومی نیستن اونجا نگهداری میشن و ایشون رو با زندانی دیگری در یک اتاق نگه میدارن.
وضعیت جسمی و روحی آقای کیوان صمیمی هم میتونیم برامون بگین؟
وضعیت جسمی و روحی ایشون ظاهرشون خیلی خوب بود، منتها اعلام کردن که 2 بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن. هم این که با توجه به این که طبق اظهارات دکتر بهداری زندان اوین، ایشون پای سمت چپشون کبود شده بود، شکایتی رو نوشته بودن به کمیته ویژه پیگیری های بازداشت ها که زیر نظر مجلس فعالیت میکرد و سپس اعلام کردن که بعد از این که شنیدن رئیس این کمیته اعلام کرده ما هیچ شکایتی مبنی بر بدرفتاری با زندانیان دریافت نکردیم، نگرانی خودشون رو به من اعلام کردن که حداقل یکی از اون شکایت ها مال ایشون بوده.
خانم ستوده، شما به عنوان وکیل ایشون آیا در جریان قرار گرفتید که اتهام ایشون در پرونده به طور دقیق چی هست؟
طبق اعلام خودشون و بازجوی ایشون که در جلسه ملاقات حضور داشتن، اتهام ایشون فعالیت در گروه حکای غیرقانونی از قبیل ائتلاف ملی مذهبی ها، شورای ملی صلح، انجمن حامیان حق تحصیل، کمیته بازداشت های خودسرانه بوده که به دلایل مختلفی کلیه این تشکل ها قانونی بوده در ایران.
آیا این موارد رو شما پیگیری خواهید کرد پیش از جلسه دادگاه احتمالی؟
البته میدونید تا قبل از صدور قرار ایشون در مرحله تحقیقات مقدماتی عموما به وکلا اجازه داده نمیشه تا پرونده رو مطالعه بکنن.
آیا روشن هست مرحله تحقیقات مقدماتی کی پایان میگیره و دادگاه ایشون کی برگزار خواهد شد؟
متاسفانه اینها هیچ کدوم برای ما مشخص نیست، ولی من تقاضای خودم رو برای تبدیل قرار ایشون به وثیقه به بازپرسی مربوطه ارائه کردم تا امکان آزادی ایشون فراهم بشه.
سرکار خانم سوسو، آیا در مراجعه به دادگاه یا در دیدار با ایشون به نکته غیر عادی بر نخوردید درباره نحوه بازداشت ایشون یا تشکیل پرونده؟
بله، ایشون رو دقیقاً بامداد 24 خرداد 88 در نیمه شب در منزلشون بازداشت کردن، اما در پیگیری‌های مکرری که من از رایانه دادگاه انقلاب انجام دادم، نهایتاً در اوایل شهریور امسال دادگاه انقلاب تاریخ بازداشت ایشون رو 26 مرداد، یعنی 2 ماه و 2 روز دیرتر به من تاریخش رو اعلام میکنه.
و این به چه معناست؟
این به معنای اینه که در این 2 ماه فاصله بین خرداد تا مرداد مشخص نیست ایشون وضعیت پروندهش، بازداشتش توسط چه کسانی صورت گرفته و در این 2 ماه مرجع بازداشت کننده ایشون برای ما تا الان نامشخصه. این وضعیت خطرناکیه که اگر هر خطری متوجه ایشون میشد هیچ مرجعی پاسخگو نبود.
نسرین ستوده بود در گفتگوی با علیرضا کرمانی. اما در ابتدای برنامه بهتون گفتم که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران کشته شدن 3 نفر رو در کهریزک تایید کرده. از اونجایی که فرصت کافی برای پخش گزارش این سخنان رو نداریم، اجازه بدید به بخشایی از گفته‌های عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، اشاره کنم که کشته شدن 3 نفر رو در بازداشتگاه کریزک تایید کرده. آقای عراقی به روزنامه اعتماد گفته در اعتراض‌های پس از انتخابات 36 نفر کشته شدند که 3 مورد آن در بازداشتگاه کریزک بوده. او افزوده محل کشته شدن 10 نفر دیگر نیز روشن است، اما محل و نحوه کشته شدن دیگران معلوم نیست. این در حالی است که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، و عزیز الله رجب‌زاده، فرمانده پلیس تهران، گفته بودند که هیچ کس در کهریزک کشته نشده است. در مورد مجموع کشته شدگان نیز مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون ارقام متفاوتی ذکر کردند. علیرضا بهشتی، نماینده میرحسین موسوی، در کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان پس از انتخابات شمار کشته شدگان را 72 نفر اعلام کرده. آقای بهشتی دیروز چهارشنبه به حکم دادستان جدید تهران بازداشت شد. اما اجازه بدید که یک آگهی بشنویم و برمیگردم.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است.
و حکایت پیام‌های تلفنی شما هم همچنان باقی است. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش می‌کنیم که روی دستگاه پیامگیر یا تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط شده.
آقای مهدوی کنی از سران جناح راست چند روز پیش پیشنهاد کرده بودند که آقای موسوی همچون امام حسن صلح کنند تا قائله ختم شه. البته آقای شریعت مداری در رادیو فردا به نکته ظریفی اشاره کردند که صلح امام حسن قبل از بیعت با مردم بوده، ولی آقای موسوی نمیتونن از حق مردم بگذرن و این یه قیاس مالفارقه. من خواستم نکته ای رو اضافه کنم که آقای مهدوی کنی با پیشنهاد مصالحه به آقای موسوی و مقایسه آن با صلح امام حسن، طرف مقابل آقای موسوی رو سهواً معاویه خونده بودند. خیلی متشکرم.
من میخواستم از آقای حسن خمینی بهشون اینو بگم که منو فکر کنم خیلی از ایرانی ها از پدر بزرگ شاکی هستیم و هیچ وقت اونو واسه کاری که کرد نمیبخشیم، چون اون حکومتی رو تعیین کرد، دولتی رو تعیین کرد که فکر نکرد بعدش ممکنه یکی این دولت رو دست بگیره و به مردم ظلم کنه. بقیهش رو بعد میگم دیگه.
شما چی شده فقط صدای مخالفین رو پخش میکنه؟ این چند نفر مخالف که ارزش پخش کردن صداشون نیست. ما پشت رهبرمون تا آخرین قطره خونمون وایستادیم. اینو خیالتون راحت باشه. خداحافظ.
میخواستم به این آقای لاریجانی بگم ما فکر کردیم تو آدم حسابی هستی، چرا این حرفا رو میزنی که رای گیری اشتباه نبوده؟ آخه برادر خودت بهش تبریک گفته به آقای میرحسین موسوی. تو توهین به ما ملت ایران هم میکنی. ما رای گیری رو میگیم اشتباه، تو میگی درسته. زفت شدی تو ولایت رفت به کارش، خود تو خراب کردی، آخرت تو فروختی.
من به نمایندگی از طرف همه دانشجویان مشهد اعلام می‌دارم که در روز جهانی قدس همه ما دانشجویان با یک دست شدن به سمبل جنبش سبز آزادی، یعنی شال و دستبند سبز، نارضایتی و تنفر خود را از دولت جعلی و غیرقانونی احمد نژاد اعلام می‌داریم. از مشهد.
صدای تعدادی از شنونده‌های رادیو فردا، صدای خود شما بود که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا ثبت شده بود. تلفن که چرز کنم روی دستگاه یا کامپیوتر پیامگیر رادیو فردا ثبت شده بود، اما شماره تلفنی رو که شما میتونید باهاش تماس بگیرید و صداتون رو برای ما ثبت کنید تا ما از اون در برنامه‌های مختلفمون استفاده کنیم، این هست.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و میرسیم به گزارش‌های ورزشی. خبرهای ورزشی با همکارم فریدون شیبانی.
در رقابت‌های والیبال قهرمانی بانوان آسیا در هانوی ویتنام، تیم ملی والیبال ایران و در نخستین مسابقه مرحله یک هشتم پایانی 3-0 و با امتیازهای 25-11، 25-18، 25-11 از تایوان شکست خورد. بانوان ایران در نخستین مسابقه آسیایی خود بعد از انقلاب با پیروزی بر استرالیا و شکست از چین به مرحله دوم راه یافته بودند. بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران در نشست با رئیس فدراسیون‌های فوتبال، شطرنج، ووشو، کاراته و بسکتبال اعلام کرد تیم‌هایی به رقابت‌های برون مرزی بازی‌های آسیایی و داخل تالار آسیایی می‌روند که بخت مدال گرفتن داشته باشند. در مسابقه برگشت پلی‌آف آسیایی انتخابی جام جهانی در ریاض عربستان، گل حماسی اسماعیل عبداللطیف در سومین و آخرین دقیقه وقت تلف شده به تساوی 2-2 و صعود بحرین به مسابقه پلی‌آف آسیا اقیانوسیه با نیوزلند انجامید. دو تیم در منامه بحرین بدون گل مساوی شده بودند و عربستان دو دقیقه پیش از گل بحرین گل برتری کم دوام را زده بود. در اروپا انگلستان با پیروزی خرد کننده 5-1 بر کرواسی و ایتالیا با برتری 2-0 بر بلغارستان به جام جهانی راه یافتند و به هلند پیوستند. در آمریکای جنوبی پاراگوئه با پیروزی 1-0 بر آرژانتین همراه با برزیل کار صعود به جام جهانی را به پایان رساند. از آفریقا غنا هفته پیش به جام جهانی راه یافت.
فریدون شیبانی بود و خبرهای ورزشی. یک گزارش سینمایی هم بشنویم از همکارمان احمد رفعت. 66مین جشنواره سینمایی ونیز رو به پایان است. روز 11 سپتامبر به سینما و حقوق بشر اختصاص دارد. در این روز ویژه فیلم سکوت بین دو فکر از بابک پیامی اکران میشه و محسن نامجو هم کنسرتی برگزار خواهد کرد. جمعه فیلم‌های روزهای سبز از حنا مخملباف و چاله علی کریم هم اکران خواهد شد. کوریر دلا سرا، یکی از روزنامه‌های ایتالیا، فیلم تهرون رو یکی از بهترین فیلم‌های این جشنواره مینامه. احمد رفعت.
روز 11 سپتامبر 66مین جشنواره سینمایی ونیز در همکاری با انجمن اصل 21 که قانونگذاران ایتالیایی حامی آزادی بیان را در بر می‌گیرد و حمایت مرکز هنرهای سمعی و بصری فابریکا و انستیتو لوشه پخش کننده دولتی فیلم‌های سینمایی در ایتالیا، روز سینما و حقوق بشر را برگزار خواهد کرد. در روزهای 11 و 12 سپتامبر 4 فیلم که نقض حقوق بشر را به روی صحنه سینما آورده اند اکران خواهند شد که یکی از آنها سکوت بین دو فکر بابک پیامی است که در سال 2003 میلادی در همین جشنواره در بخش رقابتی حضور داشت. ساعت 11 شب روز 11 سپتامبر محسن نامجو در کنسرتی که در مقابل کاخ سینما برگزار خواهد شد ترانه های سیدی جدیدش که در ماه اکتبر روانه بازار می شود را با همکاری گروهی که یکی از اعضای آن هنرپیشه جوان ایرانی گلشیفته فراهانی است به صورت زنده اجرا خواهد کرد. دو فیلم دیگر ایرانی چاله علی کریم و روزهای سبز حنا مخملباف نیز در روز جمعه در هفته منتقدین و در خارج از بخش رقابتی اکران خواهند شد. کوریر دلا سرا، پرتیراژترین روزنامه ایتالیا، در نقدی بر فیلم تهرون نادر تکمیل همایون می نویسد این فیلم متاسفانه در بخش اصلی قرار داده نشده است، در غیر این صورت می توانست چیر طلایی را دریافت کند. در ادامه این نقد آمده است جشنواره ونیز برای اکران فیلم‌های پرزرق و برق مجبور شد جواهراتی چون تهرون را پنهان سازد. دیگر منتقدین ایتالیایی نیز نسبت به این فیلم با نظر مثبت می‌نگرند و برخی حتی آن را با یکی از شاهکارهای سینمای نورئالیستی ایتالیا دزد دوچرخه ویتوریا دسیکا مقایسه می‌کنند. کوریر دلا سرا درباره فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط می‌نویسد در ایران همیشه زنان بالاترین بها را می‌پردازند. لاستامپا درباره همین فیلم می نویسد موج سبز روی فرش قرمز و در ادامه اشاره می کند در ایران انقلاب کار زنان است. برای لا رپوبلیکا دیگر روزنامه پرتیراژ ایتالیایی در ایران امروز چون ایران دیروز زنان برای آزادی تنها راه گریز از مردان را در مقابل دارند. جشنواره ونیز رو به پایان است و تا کنون تنها نام یک فیلم لبنان به کارگردانی ساموئل ماوز اسرائیلی برای دریافت شیر طلایی شنیده می شود. از فیلم های ایرانی تنها زنان بدون مردان شیرین نشاط می تواند برای به دست آوردن شیر طلایی رقابت کند. احمد رعفت، جزیره لیدو، ونیز.
بله، احمد رفعت در جزیره لیدو برمون گزارش میداد. گزارشی از 66مین جشنواره سینمایی ونیز که رو به پایانه. یک بار دیگه شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2042-02-21-12-41-13 و آدرس ایمیل رادیو فردا هم هست info یعنی info at radiofarda.com. و این مجله شامگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر هم ادامه داره و مهین گرجی هم اینجا در استودیو کنار من نشسته و در نیم ساعت آخر برنامه رو با مشروح تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. الان هم میریم که به بخش سوم برسیم.